بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس ما در خيار رؤيت بود، عدلهی برای اون ذکر کردیم، یکی اجماع بود و دیگری هم گفتیم مطابق قواعده، چون یا عیبه یا شرطه، خیار تخلف عیب و خیار عیب و خیار تخلف شرط. و دلیل دیگری داشتیم، دو تا روایت بود. ما از این روایت خود زود گذشتیم، برمیگردیم به روایت دوم، روایت زید شهام. مرحوم شیخ انصاری میگه روایت دوم اصلا دلالتی بر خیار رؤیت نداره. اگر دلالت داشته باشه خیار حیوان، دلالت بر خیار رؤیت نداره. اگر دلالت داشته باشه خیار حیوان. مضمون روایت رو خوندیم. کسی سهم قصابین رو میخره، قبل از آنی که سهم خارج بشه معین بشه، بعد از آنی که سهم خارج شد فاوه بالخیار. این بالخیار یعنی چه؟ مرحوم شیخ انصاری میگه بعد خریدن سهم قصابین یا به صورت مشاع بوده یا به صورت معین. دقت کنید، اگر به صورت مشاع بوده که خیاری نداره. ضمن من این عرض کنم، سهم قصابین دو رقمه. یه وقتی یه شطور زهر میکنن قصابین سهمیه دارن درش، یه وقت نه، 50 گوسفند رو خریدند مشترک و سهم در این گوسفندان داره. شیخ انصاری بیشتر میبره روی مثال دوم. نه سهم قصابین هم یه وقتی تعدادی میخرن گوسفند و شریک میشن. دقت کنین، میفرمان اگر منظور این است که سهم مشاع میخره در این گوسفندان، این 20% سهم داره، باید تقسیم کنم بهش بدن. ای سهم مشاع خریدی که این خیار نداره، چه خیاری داره؟ و اما اگر سهم معین خریده، خب سهم معین معلوم نیست چطور در بیاد از آب، بنابراین اصلا بی باطله. وقتی سهم معین میگه 10 از این گوسفندان، خب 10 از این گوسفندان معلوم نیست صفاتشون چیه. این خریده و بعدن خیار داره. چه خیاری داره؟ معامله مجهول بوده، معامله باطل بوده، بنابراین نمیشود. نه، میگه اون 10 که بعدن گیر من میاد و معین میشود، اونا رو من به تو فروختم. اون 10 معلوم نیست چه رقم باشد و اوصاف چه باشد و نمی شود، این معامله باطل میشه و به عبارت دیگر روایت قابل عمل نیست. میدم چرا من از جهالت بیرون بیاد، میگه اون دهتایی که بعدن سهم من میشه من اینو از حالا به تو فروختم، نه به عنوان مشا، به عنوان معین. میدونم پیش خرید میکنن اوصاف باید بگن، بدون اوصاف که نمیشه، گوسفندان و هم فرق دارن، چاق و لاغر داره، تفاوت داره، نمی شود بدون اوصاف خرید و فروش کرد، اگرم بکنن باطله، به یه قرریه. پس از دو حال خارج نیست، یا این رو به صورت مشا میخره خیاری داره، یا نه به صورت معینی که بعدن بیرون میاد و معلوم نیست صفاتش چیه، اینم معامله باطله. پس این که امام فرموده فهو بالخیار چه معنی داره؟ که نه اشکال داریم به امام صادق سلام الله علیه میکنیم که این علا کلات اجازه بدید. بعد میگه بله ممکن است این به صورت صائم صبره، وقتی میگیم کلی در معین، به صورت کلی در معین بخرد، میگه 10 تا از این 50 تا صائم صبره کلی در معین. بعدن هم خیار حیوان داره، کاری به خیار رؤیت نداره. این فرمایش ایشون. عرض ما این است صائم صبره اینجا درست نیست. چرا درست نیست؟ صائم صبره اونجاییست که اجزای صبره همش مساویه، همش مساویه، مثل همه. اما 10 تا از 50 تا گوسفند اینا که مثل هم نیستن. بنابراین صائم صبره ایم که ایشون به عنوان توجیز کرده در باب گوسفندان صحیح نیست. اون مال اونجاییست که یه صبره بوده باشد، خرمنی بوده باشد از چی؟ از گندم، یه سایی از اون بخواه، همش مثل همه. اما گوسفند 10 تا از 50 تا گوسفند که اینا مثل هم نیست. بنابراین راه حل ایشون هم نشد، ما موندیم و این حدیث، ما موندیم و این حدیث. یک ساله هم با هم فرق دارن، چاق و لاغر داره، خوب و بد داره، سفید و سیاه داره، اینا رقبات درش مختلفه، نمیشه، جایز نیست. جایی هست که همه مثل هم باشن. بله فرش های ماشینی امروز مثل همه، اما فرش های دست باف هم مثل هم نیست، با هم متفاوته. صائم صبره. بنابراین اشکال بر این حدیث باقی ماند و راه حل نداریم. ما یه توجیه میکنیم، اجازه توجیه مرحوم شیخ نتوانستیم بپذیریم، اشکالم که کرده بود پذیرفتیم، توجیهش نپذیرفتیم. ما میگیم فهو بالخیار، این خیار اصطلاحی نیست، خیار فرض، یا فهو بالخیار که بخرد یا نخرد، فهو بالخیار بخرد یا نخرد. لازم نیست که ما معنی خیار اصطلاحی بکنیم در کلمات معصومین، اون معانی لغوی بوده. یعنی بعد از آنی که اشترا، حضرت فرمود این اشترا باطله، بعد از آنی که خرج از سم فهو بالخیار، میتوانه بخره میتوان نخره، معنیش بطلانه. فهو بالخیار معنیش نه معامله باطل بوده، حالا که خرج از سم مختار است بخرد یا نخرد، مجبور نیست، ما راه دیگری برای حل این مشکل نداریم، نمیتونیم اشکال به امام صادق کنیم بگیم آ فرمای شما درست نبود. بله گوشت هم جاهاش مختلفه، من نمیده شما قصاب گوشت بخرید، میگه گوشت رام بده یه قیمتی داره، گوشت نمنون راستا یه قیمتی داره، گوشت ننده یه قیمتی داره، قیمتاش با هم متفاوته، چنون نیست که همش مثل هم باشه. به هر حال این غایت مطلبی که به فکر ما رسید برای حل این حدیث و دیگرانم در نخ این حدیث نپیچیدن، مرحوم شیخ انصاری است که اینو زیر رو کرده است و این احتمالات داده. به هر حال تنها راه حل مشکل رو ما این دیدیم. نتیجه این است که حدیث زید شهام ارتباطی به بحث ما نداره، معامله باطله، بعدن بالخیار میتونه بخری میتوانه نخری، بنابراین حدیث از گردونه بحث ما خارج، فقط حدیث اول قابل استنادی. این دقتی بود که لازم بود ما درباره روایت زید شهام بکنیم. برم سراغ مسئله چی؟ خیار که غالباً این در مصطلح فقها هست که خیار یعنی خیار فسخ معامله است، ولی خیار در لغت به معنی مخیر بودنه، به معنی خیار فسخ نیست. شما اصطلاح فقها ها رو میخوایی ببری به زمان امام صادق، میگه امام صادق هم مطابق اصطلاح فقها ها، اون وقت اینطور نبوده، اون وقت معنی لغوی خیار بوده، مخیری بخری مخیری نخری. این توجیه خوبیه برای حل مشکل حدیث، و علی کل حال حدیث از گردونه بحث ما در خیار رؤیت خارج شد. و اما بریم سراغ مسئله اولا، اینا مقدمه بود. در مسئله اولا امام رحمت الله علیه دو تا فرع بیان کرده، میخوانم: الخیار هنا بین الرد و الامساک مجانن. این فرع اوله. خیار در اینجا، خیار رؤیت این است، یا قبول کن یا فرض کن. عرش نمیتونه بگیره، عرش نمیتونه بگیره. میگه این من اینو خیال میکردم در داخل حیات داره، داخل امارته، بیا یه تفاوت قیمتی به من بده، من این معامله رو قبول میکنم. نه، عرشی نداره خیال. اگر عیب باشه، اون صورت عیب جداست، دو حالت داره، یه حالتیست عیبه، یه حالتیست عیب نیست. اگر حالت عیب باشه داخل خیار عیب می شود و عرش می تونه بگیره، بس نیست. اما اگر عیب نباشه، در داخل حیاته، یه داخل امارته، یه پول به من بده، من این معامله رو قبول دارم. بایه میگه پول برای چی بدم؟ یا قبول کن یا قبول نکن، عیبی نداره این معامله. اصلا کلمه عرش مال اونجاست که عیبی باشه، چیزی که عیب نداره کلمه عرش درست نیست، کلمه عرش در اونجا درست نیست. خب الامساک بالعرش کما لا یسخط، این فرع دومه. این مشتری بود، پاشو دو پاشوی کفش کرده بود که چیزی به من بدید قبول کنم. حالا میریم بایه، بایه میگه این خانه رو بردار، من یه چیزی هم بهت میدم. مشتری مجبوره به پذیره؟ نه، مشتری میگه من خیال فحص دارم، خیال رؤیت دارم، چیزی بدهی الزام کنی مرو. یا بگه نه اینو رها کن، من یه دونه دیگر، یه واحد ساختمانی دیگه دارم با همین صفات، این مشکل که میگی تو نداره، ابدالش بکنی به مورد دیگر. مشتری مجبور این ابدال به پذیره؟ امام میگه نه. کمالای از خود و خیارهو به بزلهی، بزل بایه، ولا به ابدال این بالاخرا، میگه این اینو تبدیلش میکنم به چیزی که مورد علاقت باشه. نعم، برگشتیم به اول کار، لو کان للوصف المفقود دخل فی الصحه، اگر برگرده به خیار عیب، توجه اخذ العرش للعیب لا لتخلف الوصف. خب بنابراین دو فردنی مسئله پیدا کردیم، یکی مشتری الزام کنه بایع رو به عرش، یکی بایع مشتری رو الزام کنه به قبول عرش. در اینجا کلام شیخ انصاری داره من بخوانم. مرحوم شیخ انصاری میگه ان الخیار، جلد پنجم صفحه 253، ان الخيار بين الرد والامساك مجانا هو المشهور. مشهور این است، یا بگیر یا فرض کن، اما عرش در کار نیست. مشهور این است. و صریح السرائر تخییره بین الرد و امساکهی بالعرش. تنها کسی که مخالفت کرده ازش نقل کردن، ابن ادریس در سرائر گفته نه، میتوانه عرش بگیره. بنده میخوام عرض کنم که سرائر هم مخالف نی، برای اینکه کلمه عرش که میگه مال عیبه، تعبیره به عرش میکن، تخلف وصف که عرش نداره در داخل حیات، یه داخل امارت این که عرش نداره. پس حتی سرائرم که مرحوم شیخ فرموده از مخالفه، اونم مخالف نیست، تعبیر به عرش قرینه است به این که در اونجایی که عیبی در کار باشه میگه که شما هم خودتون در عیب قبول دارید. خب بریم سراغ حل مسئله. مسئله از طریق قواعد حل میشه، روایت خاصی در این مسئله نداریم. اما صورت اولا که مشتری میخواهد تفاوت بگیره، گفتیم دو حالت داره. اگر عیبی داره این جنس نسبت اون وقتی که دیده یا توصیف کرده، خب در مقابل عیب خیار عیب است و میتوان بگیره. اما اگر عیبی نداره، مد دلیل به این که عرش بگیره؟ اصلا عرش معنی نداره، قیمتش اصلا فرق نداره، در داخل باشه و در خارج باشه قیمتش یکیه. تو نمیپسندی، تو نمیخواهی، کلمه عرش اصلا در اینجا معنی نداره. معنی هم داشته باشد دلیلی نداریم، دلیل داریم که این برخلاف اوصاف از آب در آمده، چون برخلاف اوصافه حق فصل داره، حق فصل داره، خبر دیگری نیست چون برخلاف اوصاف. بنابراین در مورد اول مسئله معلوم، اما مورد دوم که با یه میخواد مجبور کنه مشتری را که بیا و عرش بگیر، اگر عیب داره اونجا هم عیب نداره، بیا تازه اگر عیبم باشه نمیشه مشتری رو مجبور کرد که عرش بگیره، میخواد فرض کنیم. بنابراین بایی نمیتونه مشتری رو مجبور کنه چه عیب داشته باشه نداشته باشه به عرش. و اما بدل ابدال چی میگه؟ میگه من این جنسی را که نپسندیدی من یه واحد دیگری دارم ساختمان، اون درش تو حیات باز میشه که تو دوست داری، آیا لازمه قبول کنی؟ مرحوم شیخ میفرماید یه همچین چیزی با شرط درست نمیشه. معنیش چیه؟ یعنی معامله اول فسخ، معامله دوم لازم. آخه این فسخ و معامله دومی از کجا در اومد؟ از کجا در اومد؟ معامله مطابق میل مشتری عذاب در نیامد. حالا بیا و من واحد دیگری دارم بردار. بیا بردار یعنی چه؟ یعنی اولی فسخ، دومی من بگم این که نمیشه. ولی یه صورت دیگری مسئله داره، از اول شرط بکنی نه بعد از معامله. از اول میگه من اینو به تو میفروشم و شرط میکنم اگر تو نپسندیدی و خلاف وصف در آمد من تبدیلش کنم به یه واحد دیگر. شرط ضمن المعامله اونی که قبلا گفتیم بعد از معامله بود، حالا میخوایم بگیم در اول معامله شرط تبدیل کنی. آیا این جایزه شرط تبدیل؟ شیخ حالا این فرعی است دیگه، حالا آمدن از ما استفتا کردن، کسی معامله کرده خانه ای با اوصاف و شرط کرده از فروشنده اگر این اوصاف مطابق میل تو از آب در نیامد تبدیلش میکنم به یه واحد دیگر که مطابق اوصاف باشه، آیا این معامله صحیحه یا نه؟ از ما سوال کردن، اینو استفتا کردن، محل ابتلا هم هست. واقعا میشه که میگه اینو بردار، اگر نپسندیده از حالا قول بهت میدم تبدیلش میکنم به یه واحدی که بپسندی. شیخ انصاری رحمت الله علیه میگه با شرط نمیشه این کارا کرد. با شرط بیاد یه معامله فسخ کنی، با شرط بیاد یه معامله دیگر تحمیل کنی، با شرط نمیشه این کارها رو کرد. بنابراین اگر از اول هم چنین قولی بدهد این هم درست نیست، چون شرط کارایی تا این حد نداره که معامله ای را فرض کند معامله دیگری را از حالا معامله دیگری را هم تعلیقی. تعبیر خوبی داره ایشون، میگه معامله تعلیقی دوم. الان که ابدال نمی کنی، میگه اگر مطابق میلی نیست از حالا ابدال میکنم. خب این تعلیقه، تعلیقه بر چیزی که هنوز نیامده، معلوم نیست از آب چطور در بیاد. بنابراین این شرط بیاد هم معامله فرض کنه هم یه معامله تعلیقیه دیگری الان ایجاد کنه. این کلام مبارک ایشون، ولی ما یه عرض مختصری اینجا داریم. ما میگیم المؤمنون عند شروطهم، چه مانعی داره ما اینجا بهش عمل کنیم؟ میگه من این رو به تو میفروشم، ای خلاف از آب در آمد واحد دیگری را که در کجا هست اونو بهت میدم. المؤمنون عند شروطهم، چرا عمل نکنه؟ تعهد کرده، قول داده، ای خلاف از آب در آمد جای دیگر بدل به من بده، چرا نده؟ نپسندیدی اونجا بدیم. ایشون میگه شاید این کارایی نداره، چرا نداره؟ المؤمنون عند شروطهم، تعهد کردی، تعهد کرده است که من در مقابل اون پول از حالا بهت میدم، تعهد کردی. بله، تعهد کرده است که اون معامله رو تو رها کن، من این معامله رو به تو میدم. حالا اگر کسی دقت کنی در ضمن یه معامله کرده یه خانه ای رو، در ضمنش تعهد میکنه که اون خانه دوم رو هم من به فلان مبلغ به تو خواهم داد، شرط کرد. این شرط قابل قبول یا قابل قبول نیست؟ میگه من میکنم دیگه، این معامله خیاری درش نیست. مثال زدم، این معامله هیچ خیاری درش نیست و من تعهد میکنم. میگه خب من این یکی رو خریدم، بدون اون دومی به درد من نمیخوره، تعهد کن که دومی رو به من بفروشی. عیب داره؟ شاید میکنی دومی هم به من بفروشی، یه اولی به تنهایی به درد من نمیخوری. میگه بخر، تعهد میکنم که دومی هم بهت بدم فردا. المؤمنون عند شروطهم. چرا شیخ انصاری رحمت الله علیه میفرماد شاید این کارایی نداره؟ آیا در این مثال من ایشون میپذیره که کسی جنسی را خریده، مشتری میگه این به تنهایی به درد من نمیخوره، قول بده، شرط بکن که اون رو هم فردا به من بفروشی؟ میگه شرط کردم، امضا میکنه. خب المؤمنون عند شروطهم، فردا دومیرم بهش بفروشه دیگه، چه میشه؟ فرق نمیکنه. میدونم اولی فسق، تو نخواستی فسق، قول دادم دومی بهت بدم، چرا قولت عمل نمی کنی؟ المؤمنون عند شروطهم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. مسئله فی چه خم پیدا کرد؟